سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده خبرهای مهم. خبرنگاران کشورهای عضو سارک اتحادیه همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا گفتند که حکومت طالبان برای جلوگیری از تکرار رویداد بدرفتاری با یک خبرنگار زن اقدام کند. این نهاد با پخش خبرنامه‌ای گفته که حمله بر سلگه احساس را نکوهش می‌کند. خانم احساس بر رادیو آزادی گفته که مردان مسلح دیروز در ولایت ننگرهار او را لتکوب کردند. حکومت طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. نماینده های سازمان ملل متحد برای افغانستان از جنوب شرق این کشور دیدار کردند تا در مورد انتقال فوری کمک های انسان دوستانه به منطقه بحث کنند، جایی که صدها تن در زلزله نیرومند ماه گذشته جان باختند. با گزارش رسانه های افغانستان، مارکوس پودزل و رامز الکبروف، معاونان ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این مورد دیروز با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، و بزرگان محلی در ولایت خوست ملاقات کردند. گزارش شده که مقامات سازمان ملل متحد در نشست به اشتراک خانواده های زیان دیده زلزله وعده کردند که روند انتقال کمک ها به آنها را سرعت می بخشند. سرازیر شدن سیلاب در منطقه خشکسالی زده جنوب ایران جان 18 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش رسانه های دولتی ایران، سیلاب ها پس از باران های شدید در ولایت فارس جاری شد. مقامات محلی گفتند که 55 نفر نجات داده شدند و 6 تن هنوز ناپدیدند. و اندری رایکوویچ، یک مقام ارشد منطقه کیروفراد در اوکراین، از جان باختن دست کم 3 تن به اثر اصابت 13 راکت روسیه بر یک میدان هوایی نظامی و زیرساخت‌های راه آهن در این منطقه خبر داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، رایکوویچ افزوده که در نتیجه رویداد امروز جریان برق در بخشی از این منطقه نیز قطع شده. این در حالی است که فرماندهی عملیات جنوب اوکراین در تلگرام نوشته دشمن با راکت‌های کروز کالیبر بر بندر تجارتی اودسا حمله کرده. با گفته این فرماندهی، دو راکت بر زیرساخت‌ها اصابت کرده و یکی دیگر توسط قوای مدافع هوایی سرنگون شده. این یک روز پس از آن است که موافقتنامه تاریخی برای اثرگیری صدور غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه امضا شد. پنج و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه
من دستانم را بالا کردم، فریاد زدم، تلفن از دستم افتاد. در کنار رودخانه زنان هم نشسته بودن، آنان هم آمدن و فریاد زدن.
خبرنگار زن بود در ننگرهار که از آنچه بدرفتاری با خودش خوانده قصه کرده. اما رویداد ننگرهار بیانگر چیست؟ با یک فعال حقوق زن در این مورد گفتگو خواهیم کرد در ادامه برنامه.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تطبیق توافقنامه حقابه ایران از دریای هلمند را در شرایط کنونی دشوار می‌داند.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید.
بخت اگر بگذشت با تو یار حملت می کند، بخت اگر بگذشت با تو یار حملت می کند، جای کار و دفتر و همکار حملت می کند.
شاعران و نویسندگان در غور می گویند فراموش شدند. هوای تازه و ورزش از برنامه های جالب ما را هم خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم به همکاری فنی شفیق عیار. طوری که در خبرها هم گفتیم، سلگه احساس، یک خبرنگار زن در ننگرهار، ادعا می کند که روز گذشته بعضی از افراد به نام طالبان وی را تهدید و لتکوب کردند. خانم احساس به رادیو آزادی گفت که پیش از بیهوش شدن افراد مسلح به او گفتند که به خاطر ننشستن در خانه با این سرنوشت روبرو شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
آقا ما چیغ میکره دست لسون می دوار خلاص که کنه چیغ میکره چی چیغ میکره موبایل گوشکی هر ترانوال ویده کنه دیتی ترور شما.
سلگی احساس نام دارد و همراه یک رسانه خصوصی در ننگرهار کار میکرد. او ادعا میکند که روز گذشته در منطقه بالاباغ و ولسوالی سرخرود این ولایت از سوی شماری از تفنگداران که خود را طالبان معرفی کردند با او خشونت شده. سلگی امروز به رادیو آزادی گفت حمله کنندگان بر او تیراندازی کردند و با توهین با تفنگ بر سر و تخته پشتش ضربه زدند.
من دستانم را بالا کردم، فریاد زدم، تلفن از دستم افتاد. در کنار رودخانه زنان هم نشسته بودن، آنان هم آمدن و فریاد زدن. در راه دو کاکا بودن، آنان هم آمدن. موبایلم افتاده بود، وقتی که خواستم بردارم بر شانه هایم زدن، افتادم. ضربه دوم به سرم زده شد، دیگر نفهمیدم.
و افزود پیش از این که بیهوش شود گپ تفنگداران را شنید که گفتند به خاطر با این سرنوشت دچار شده است که با وجود هشدارها یانان در خانه ننشسته است. سلگی میگوید پیش از این خانواده‌اش تهدید شده بودند که باید او از کار دست بکشد و به خانه بنشیند، اما به خاطر وضعیت کنونی و مشکلات اقتصادی نتوانسته به خانه بماند. او حالا از طالبان می‌خواهد که این رویداد را بررسی کنند و امنیت وی را تامین کنند. از طالبان در این مورد پرسیدیم اما پاسخ ندادند. اما انجمن خبرنگاران آسیای جنوبی در سازمان سارک در یک اعلامیه حمله بر این خبرنگار افغان را محکوم کرده و از طالبان خواستند برای پیشگیری از چنین حوادثی دست به کار شوند. سارک در اعلامیه نوشته که سلگی احساس لاتوکوب شده، بیهوش گردیده و سوی مردم محل به شفاخانه منتقل گردیده است. انجمن خبرنگاران جنوب آسیا از طالبان خواسته که در برابر نظامیانش که در این رویداد غیر انسانی دست داشتند اقدام کند و به حقوق خبرنگاران، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها احترام کنند. هرچند طالبان ادعا می‌کنند در مورد مسئولیت خبرنگاران در افغانستان و آزادی بیان تعهد دارند، اما از تاریخی که آنان دوباره در افغانستان حاکم شدند به شمول محدودیت دسترسی به اطلاعات، شکایت‌ها از رفتار بدشان با خبرنگاران هم رو به افزایش است. قصه‌ای که از هفته پیش تا کنون به گونه گسترده جریان دارد، بازداشت لن اودانل، خبرنگار استرالیایی توسط طالبان است. لن اودانل یک روز پس از بازداشت در 20 ماه جولای افغانستان را ترک کرد و به پاکستان رفت. او پس از ترک افغانستان در مطلبی به فارن پالیسی آنلاین نوشت: پس از این نه او و نه هیچ خبرنگار غربی به افغانستان نخواهند رفت. طالبان روز جمعه او را متهم به جاسوسی کردند، اما امروز لن اودانل این گپ طالبان را به تمسخر گرفت و در صفحه توییتر خود نوشته طالبان نمیتوانند اتهامی که به او زدند را ثابت کنند. پیش از این خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان ادعا کردند که طالبان به خاطر خاموش کردن صدای آنان به آنان اتهام‌های متعددی میزنند و توطئه میسازند. نمونه خوب این مسئله بازداشت دو خبرنگار اروزگانی است که طالبان ادعا کردند آنان به اتهام موضوعات اخلاقی بازداشت شدند، اما بعداً محکمه طالبان آنان را بیگناه شمرد و آزاد شدند.
همین حالا راضیه بارگزای، یکی از فعالان حقوق زن، که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت ها بر دختران و زنان، بارها در اعتراضات به گفتش عدالت خواهی برای زنان در کابل اشتراک کرده، در برنامه با ماست. خانم بارگزای، به برنامه خوش آمدین. هرچند طالبان تا کنون به گونه رسمی در مورد ادعای خانم احساس تبصره نکردن، اما آنچه بر سر او آمده به نظر شما بیانگر چیست؟
سلام، عرض احترام خدمت شما و همکاران شما، همچنان دوستانی که شنونده برنامه هستن. موضوعی که فعلا منتشر شده و خشونت که علیه خبرنگار در ننگرهار رخ داده، ای اولین مورد خشونت علیه خبرنگاران نیست، علیه فعالین حقوق بشر و یا فعالین مدنی نیست و آخرین هم نخواهد بود. فعلا افغانستان در حالتی است که تمام افغانستان و مردم افغانستان در سانسور به سر میبرند و تعداد و موارد کمی از خشونت ها و اتفاقاتی که علیه فعالین رسانه‌ای و فعالین مدنی اتفاق میفته رسانه‌ای میشه، ولی اتفاقاتی که رسانه‌ای میشه نشان دهنده وخامت اوضاع برای تمام مردم افغانستان و مخصوصا زنان است که میخواین من حیث شهروندان افغانستان، چه از روی علاقمندی به حقوق شهروندی خود و یا چه از روی اجبار، فقر و یا هر مسئله دیگه ای علاقمند فعالیت در اجتماع هستند. نشان میده که چقدر اوضاع برای از اینا ساحت تنگ است و اوضاع چقدر خراب است.
بله. خب اما قسمی که شما میفهمین پیش ازی حکومت طالبا ادعاها در مورد بدرفتاری و سلب حقوق دختران و زنان را رد کردن، شما و همکارانتان از طریق صفحات اجتماعی کمپاین را آغاز کردین و میخواین در 15 ماه آگست جهانیان در حمایت از زنان و دختران در افغانستان صدا بلند بکنن. چه فایده خواهد کرد؟
ما از آغاز آمدن گروه طالبا با گذاری دوباره افغانستان به دست طالبا آغاز به مبارزه کردیم و تا ختم خشم و خشونت و بربریت دست از مبارزه بر نمی داریم. بنابراین رسالت ماست که وضعیت کنونی افغانستان انحکاس بدیم و نارضایتی مردم انحکاس بدیم. این که چقدر میتونه نتیجه ده باشه ما فکر میکنیم که نه، و در حقیقت هم همین مسئله است، چون خط سرخ اکثریت کشورهای جهانی احترام به حقوق بشر و مخصوصا حقوق انسانی زنان در افغانستان به خاطر به رسمیت شناخته شدن گروه طالب است. و ما در این اواخر به خاطر ای که یک سال از قدرت طالبا در افغانستان میگذره کمپاین تحت عنوان 15 اگست راه اندازی کردیم و ما میخواییم که در طول این مدت تا زمانی که ما اعتراضاتی را در سرتاسر جهان خواهد داشتیم و یک بار دیگه خواسته های مردم افغانستان را به گوش جهان میرسانیم، اجازه نمیدیم که افغانستان در انزوا باشه. تا او زمان ما شعارها و برنامه های خود خواهد داشتیم. بله. مردم را بسیج
خانم بارکزایی با معذرت، خوب شما گفتین که مبارزه میکنین و کوش میکنین به گوش جهانیان رسانده شود پیامتان، اما به نظر شما چه کاری از دست جهانیان در کل جامعه جهانی برای تغییر وضعیت امروزی زنان و دختران در افغانستان ساخته است؟ کوتاه لطفاً انتظار شما چیست؟
ببینین، افغانستان من حیث بدنه از جهان تافته جدا بافته از دنیا نیست. آنچه که در جهان در افغانستان اتفاق میفته قطعا تاثیرات مثبت و منفی از او روی وضعیت جهان و مخصوصا کشورهای همسایه خواهد بود. با او لحاظ و همچنان ای که تأکید میکنم در وضعیت کنونی که افغانستان قرار داره، جامعه جهانی نقش و سهم بسیار بزرگی داشته. با او حساب جهان مسئول است در قبال مردم افغانستان، جامعه جهانی مسئول است و باید به خاطر بهبود وضعیت مردم افغانستان تلاش بیشتر بکنم. از او خاطر است که بر ما مهم است که ما هر آن کاری که از دست ما برمی آید انجام بتیم به خاطر از اینکه پیام خدا به دنیا برسانیم و پیام دنیا را بگیریم در قبال که می خواهند چطور کنند. و همچنان ما قصه های مردم افغانستان و واقعیت ها را به گوش دنیا برسانیم و هشدارهایی که اگر افغانستان در وضعیتی که فعلا قرار داره قرار داشته باشه، ممکن چه حوادث، چه قصه ها و چه پیامدهای بعد بر تمام دنیا و دموکراسی و حقوق بشر در دنیا داشته باشد.
بسیار زیاد تشکر از شما. راضیه بارگزه یکی از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، با اشاره به خشکسالی های موجود می گوید که تطبیق توافق نامه حقابه میان ایران و افغانستان در شرایط کنونی دشوار است. این که پیشنهاد آقای منصور چیست در این گزارش بشنوید.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تطبیق توافقنامه حقابه ایران از دریای هلمند را در شرایط کنونی دشوار می‌داند. عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت امروز شنبه در نشست خبری در مرکز رسانه‌ها در کابل گفت در حالی که کشاورزان در ولایت‌های نیمروز و هلمند آب کافی برای آبیاری زمین‌هایشان ندارند، برخی مواشی از بی‌آبی تلف شده و حتی مردم محل آب کافی برای نوشیدن ندارند، بنابراین استفاده ایران از آب‌های دریای هلمند چالش است. آقای منصور با اشاره به گفتگوهای اخیر حکومتشان با دولت ایران گفت با ایران درباره ساخت اصول تازه بر سر حقابه این کشور صحبت شده است.
ملاقات ما با آنان بر این اساس بود که بیایید بنشینیم، بر اساس توافقی که صورت گرفته ما در آنجا ایستگاه خواهیم ساخت. ما ماشین‌های را نصب خواهیم کرد که نشان دهد چقدر آب رفته و چقدر نرفته. حالا ما این ماشین‌ها را آماده کردیم. حتی در نظام قبلی که تمام دنیا کنار آن ایستاده بود، این ابزار آماده نشده بود. حالا ما آماده ایم تا این ماشین‌آلات را نصب کنیم که هم عقابه را معلوم کنیم که جنجال ها حل شود و این موضوع هم روشن شود که کی آب را فروخته و کی چه کرده.
این در حالی است که چندی پیش خان محمد تکل رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب در نظام جمهوری پیشین افغانستان هر نوع دیدار سیاسی با ایران در مورد توافق دریای هلمند را غیر قابل قبول، غیر قانونی و خیانت ملی خواند. او در صفحه فیسبوک خود نوشت: بر اساس معلومات من در آینده نزدیک با مقامات ایرانی در کابل ملاقاتی روی دست گرفته شده که طالبان آن را پذیرفتند. اول باید بگویم این نشست هم مانند نشست‌های قبلی نشست نمایشی از طرف ایران است و نه برای تطبیق توافقنامه، بلکه برای نقض آن گذاشته شده است. به گفته آقای تکل، ایران پیش و پس از امضای توافقنامه به طور متوسط سالانه 2.5 تا 3 میلیارد متر مکعب آب از این دریا دریافت کرده است و باید بپذیرد که همیشه بیش از حق خود آب گرفته است. طالبان اما همواره گفتند به توافقنامه دریای هلمند پایبند هستند. این در حالی است که چند پیش حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان گفته بود تلاش می‌کند با حکومت طالبان در مورد تقسیم آب به یک توافق جدید دست یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. یک مقام ارشد اوکراینی از حمله های راکتی روسیه بر منطقه کیروفراد خبر داده. پیش از این گزارش شده که نیروهای روس با استفاده از اسلحه خوشه‌ای بر ساحات رهایشی در شهر سلوفیانسک آتشباری کردند. بیشتر در گزارشی از ستار فروغ بشنوید.
با گزارش خبرگزاری رویترز، اندری رایکویچ، یک مقام ارشد منطقه کیروفراد در اوکراین میگوید که 13 راکت نیروهای روسی بر یک میدان هوایی نظامی و زیرساخت‌های رای آهن در این منطقه امروز اصابت کردند. به گفته او در نتیجه این حملات شماری از افراد کشته و زخمی شدند و جریان برق در یک محله مرکز کیروفراد قطع شده است. رایکویچ در تلگرام نوشته است که تیم‌های نجات در ساحات رویداد سرگرم کارند. پیش از این مسئول اداره نظامی منطقه دونسک دیروز گفت که نیروهای روسی با استفاده از اسلحه خوشه‌ای بر ساحات رهایشی در شهر سلوویانسک آتشبوری کردند. استفاده از این مهمات بر اساس کنوانسیون بین المللی غیر قانونی است. پاولو کرلنکو در تلگرام گفت که روسها بار دیگر بر محله های مسکونی شهر گلوله باری کردند. به گفته او بر اثر این آتشباری دستکم 3 تن کشته شدند و 6 ساختمان و چندین خانه شخصی خساره مند شده است. این حملات در حالی است که اوکراین و روسیه قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن به صادرات غله اوکراین از طریق بنادر بحیره یسیا اجازه داده می شود. بر اساس معلومات لویدریسیز اردوی اوکراین، نیروهای روسی برای حمله گسترده بر سلوویانسک آمادگی می گیرند. حمله های قبلی بر این شهر در هفته گذشته دو کشته بر جا گذاشته بود. نیروهای روسی از زمان تصرف دو شهر در منطقه لوهانسک در اواخر جون و اوایل جولای با پیشرفت بزرگ در خطوط مقدم نبرد دست نیافتند. کیف امیدوار است که با انتقال تدریجی تسلیحات بیشتر غربی مانند سیستم راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا بتواند مناطق از دست رفته را پس بگیرد. ایالات متحده روز جمعه گفت که طرح کمک نظامی دیگر به اوکراین با ارزش 270 میلیون دلار از جمله 4 سیستم راکتی توپخانه‌ای با قابلیت تحرک بالا را امضا کرده است. با کمک تازه شمار این نو سیستم راکتی توپخانه‌ای که آمریکا در اختیار اوکراین قرار داده به 20 عدد می رسد.
مسابقات هنرهای رزمی در ولایت غزنی برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این مسابقات که با اشتراک 9 تیم از ولایت غزنی و همچنین یک تیم از کابل و لوگر برگزار شده بود دیروز به پایان رسید. و گفته این ریاست این مسابقات که به مدت یک روز بود 81 ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند. هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب برترین بازیکن رشته رزمی و هدایت آنها به مسابقات ولایتی عنوان شده است. لیگ فوتبال در ولایت هرات دیروز افتتاح شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در این لیگ 18 تیم از ولسوالی‌های مرکزی هرات اشتراک دارند و تا 10 روز آینده به مساف یکدیگر خواهند رفت. بر اساس اطلاعات این فدراسیون در اولین دیدار این لیگ دو تیم نیکان برتر و سرخپوشان به مساف یکدیگر رفتند که در نتیجه بازیکنان تیم نیکان برتر 2-0 تیم سرخپوشان را شکست دادند. هدف از راندازی این لیگ شناسایی استعدادهای برتر تیم ملی فوتبال هرات گفته شده است. و در بازی‌های بین‌المللی 2022 دوش سیاندی بازیکن آمریکایی رکورد جهانی را به نام خود ثبت کرد. وای در 1:13 توانست 400 متر دوش کند و در جهان ریکارد اول را ثبت کند. این مسابقات که در ایالت اورگون آمریکا از 2 هفته به این سو برگزار شده است، از 200 کشور بیشتر از 2000 ورزشکار در آن اشتراک کرده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از شاعران و نویسندگان در ولایت غور می گویند که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت انجمن ادبی شهر فیروزکوه متوقف شده. اینکه طالبان روایت دیگری دارند در این گزارش بشنوید.
بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، بخت اگر بگذشت با تو یار هم لج می کند، جای کار و دفتر و همکار هم لج می کند. بخت اگر
بگذشت همان وفایی از شاعران و نویسندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برادو آزادی می گوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت هر هفته تعدادی از شاعران و نویسندگان که عضویت انجمن ادبی غور را داشتند برنامه های شعری را در اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت را اندازی می کردند. اما او می گوید که آل از آن فعالیت ها خبر نیست. او علتهایش را این گونه برشمرد.
اولا خب یک مشکل عمده ای بود که ریاست اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی اصلا درباره شعرها توجهی نکرده، حتی ما جایی برای نشستن و نقد و نظر و جلسه انجمن ادبی را نداریم که بشینیم نقد و نظر و کارایی بکنیم. و دومن موضوعات اقتصادی بود، مشکلات اقتصادی که فعلا ما هم بیشتر شاعرها از قبل ما بیکاریم، در خانه شیشتیم و هیچ کار و منبع درآمدی هم نداریم.
همان وفایی در سالهای گذشته دو اثرش را تحت عنوان میمان کوچه و هم مواجه ها به بچاپ رسانده و رونمایی کرده است. گلرمان فراز 34 ساله نویسنده در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور با همان وفایی موافق است. او وضعیت موجود را با سالهای گذشته مقایسه می کند.
در حکومت جمهوریت مردم توانایی زیرا داشتن که دوری هم جمع شون، نقد و نظر وجود داشته باشه و همچنان بعد از نقد و نظر اصلاحات به خاطر پیشبرد امور به وجود بیاید. ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان و همچنان رهبری امارت اسلامی افغانستان کلی وضعیت دیگرگون شد و همچنان مردم فرصت انتقاد و فرصت نظارت از عمل کردی حکومت و همچنان فرصت نشست برخوست های مدنی و اجتماعی را از دست دادن.
او گفت که با وضعیت پیش آمده بسیاری از شاعران و نویسندگان غور را با مشکلات اقتصادی، روحی و ذهنی روبرو کرده. صفیه صفایی 34 ساله یک از شاعران زن در غور است. او برای رادیو آزادی گفت که به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم حمایت حکومت طالبان نتوانسته اثار شعریش را به چاپ برساند.
در طی چند سال گذشتم چندین اثر نوشته کردم، اما به دلیلی که مشکلات اقتصادی داشتم نتوانستم که اثرات خود به چاپ برسانم و از طرفی کدام کسی دیگه هم در یرسه به حمایه نشدم که اثرات خود بتوانم به چاپ برسانم. و متاسفانه که این حکومت امارات اسلامی که است به شاعران و نویسندگان هیچ توجهی ندارن و هیچ ارزشی هم به اونا قائل نمیشوند. و من خودم که یک شاعر زن هستم تا هنوز با من هم هیچ کمک و همکاری از طرف اونا صورت نگرفته.
مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور روایت دیگر دارد.
اول خویر ما نمیپذیریم که در غور یادی از شعر و شعرا از فیدیبان نیست. ما همی هفته گذشته یک مکتوبی را نشر کردیم که در ازو مکتوب بود که کسایی که شعر هستند، کسایی که نویسنده هستند، اطلاعات فرهنگ برنامه داره که به اونها جایزه بیتین اگر خوب اثر مهم داشته باشند. خب بعضی کسایی که شرکت کرده، بعضی کسایی که مقاله ها داشتن و دادن و بعضی فرهنگی ها که اثر داشتن و دادن، ما اونا رو به مرکز رسوندیم. و ای که ما برنامه شعر و شاعری تانوز بعضی مشاعرها رو اندازی نکردیم، مشکلات اقتصادی بوده. انشالله تصمیم داریم که به زودی باز ما برنامه های مشاعره خود ترتیب میکنیم.
اما شاعران و نویسندگان محلی که با مولوی زهیم موافق نیستند میگویند که منتظر گام‌های عملی برای بهبود وضعیت شعر و ادب در غورند. درخواست وفای این است:
و ما از امارت اسلامی جدا خواهش میکنیم اگر دیگه کاری نمیتونن، ریاست اطلاعات فرهنگ یک جایی برای بود و باش یا یک مکان رو ما مشخص بکنن. فقط هدف ما یه که فرهنگ رشد بکنه، فرهنگ نهادینه بشه به بین جوانان و مردم ولایت غور.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام و درود، نظر شما خوبان، صفا دانشیار هستم از کابل. یک کشور وقتی پیشرفت میکند یک نسل روشن فکر و باسواد داشته باشد. طبقه اوناس پیشرفت یک نسل جدید و یک کشور قدرتمند است. باید هر چه زودتر درهای بسته مکاتب باز گردد. چقدر درد آور است در کشور زندگی کنی که آرزوی جسترکش نداشته باشی. بزرگترین مانع پیشرفت در کشور ما طالبان است. اینها حقوق زنان و دختران را در نظر نمیگیرند و پیشرفت کشور تلاش نمیکنند، بلکه به ویرانگی آن تمرکز دارند. یک کشور زمانی پیشرفت میکند که زنان و دختران در عرصه حکومت سهم فعالی داشته باشد، دوش و دوش برادرانشان کار کند. تا وقتی که طالبان حاکم افغانستان باشد فکر نکنیم که یک کشور به طرف پیشرفت برود، چون که زنان و دختران را قدم به قدم از جامعه حذف میکند.
سلام، عرض ادب دارم برای همکاران رادیو آزادی. من یک از پیلوتان جوان و به نمایندگی از پیلوتای باقی مانده در افغانستان بعد از سقوط افغانستان به دست امارات اسلامی، یک از همکاران ما توانستن که با نیروهای خارجی در افغانستان بیروش، اما متاسفانه ما و یک تعدادی باقی مانده در افغانستان نتوانستیم که با خود و یا کامل خود را از افغانستان بیرو بسازیم. و بنابر مشکلاتی که ما داشتیم که در ولایت بودیم، فامیلمان در ولایت بود و ما در شرایط بد اقتصادی و امنیتی قرار داریم، هیچ کس به داد ما نمیرسه و هیچ کس هیچ نهاد خاطر انتقال ما از افغانستان تا هنوز کاری نکردند.
سلام به شنونده ها و کارمندان بهترین استیشن یعنی رادیو آزادی. پیامگذار شما مریم افغان از چرخ لوگر. در رسولی ما روند توزیع کمک ها بسیار به شکل نامنظم روان است. به مادرانی که شوهران و پسرانشان را از دست دادند، رفتار بسیار ناشایسته از سوی افراد طالب صورت میگیرد و به آنها توهین میکنند. شما به خدا یقین کنید که آنقدر در قبالشان از خشونت کار میگیرند که روزهای قبل چادری یک مادر را پاره کردند. آیا امی است امارت اسلامی؟ امی است حقوق و احترام بر مادران؟ ولی طالب ها میگویند خانم ها بی نزاکتی میکنند. کاش بدانند که آنها را کودکان گشنه ایشان ناگزیر کرده تا به هر نحوی که میشه لقمه نان به دست بیاورند.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هم هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. خبرنگاران کشورهای عضو سارک اتحادیه همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا گفتند که حکومت طالبان برای جلوگیری از تکرار رویداد بدرفتاری با یک خبرنگار زن در ننگرهار اقدام کند. این نهاد با پخش خبرنامه‌ای گفته که حمله بر سلیقه احساس را نکوهش می‌کند. نماینده‌های سازمان ملل متحد برای افغانستان از جنوب شرق این کشور دیدار کردند تا در مورد انتقال فوری کمک‌های انسان دوستانه به منطقه بحث کنند، جایی که صدها تن در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته جان باختند. سرازیر شدن سیلاب در منطقه خشکسالی زده جنوب ایران جان 18 نفر را گرفت. و فرماندهی عملیات جنوب اوکراین در تلگرام نوشته دشمن با راکت‌های کروز کالیبر بر بندر تجارتی اودیسا حمله کرده است. برنامه‌های هوای تازه و ورزش هم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن سازمان ملل متحد یک برنامه بزرگ را برای بازسازی 2000 خانه که در نتیجه زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست تخریب شدند روی دست گرفته است. اما مردم محلی میگویند که پیش از عملی کردن این برنامه بهتر است یک سروی تکنیکی صورت گیرد، زیرا با گفته آنها تکانهای زلزله در جریان هفته در این منطقه حس شده است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
مارکوس پوتسل، معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با بزرگان قومی مناطق زلزله زده گفت که اولویت آنان رساندن کمک به آسیب دیدگان است تا باشندگان محلات بتوانند زندگی یادی خود را از سر بگیرند. نماینده سازمان ملل متحد گفته است که پیش از رسیدن زمستان حدود 2000 خانه تخریب شده بازسازی و در اختیار باشندگان مناطق قرار داده خواهد شد. معاون سیاسی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما به روز جمعه در میدان هوایی ولایت خوست با بزرگان قومی ولایات خوست و پکتیکا دیدار کرد. حاجی عبدالرحمن زدران، یکی از بزرگان قومی، در این دیدار گفت بهتر از قبل از بازسازی خانه های تخریب شده یک سروی صورت بگیرد تا معلوم شود که اگر احتمال وقوع زلزله های بیشتر وجود دارد، باشندگان این مناطق به محلات دیگر منتقل شوند و برای آنان در آن مناطق خانه ساخته شود. در همین حال سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی حکومت طالبان، نیز از نماینده سازمان ملل خواست تا هیئت تکنیکی را به منطقه اعزام کند. رامزعلی اکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، نیز در این دیدار حضور داشت. وی گفت که چندین بار از مناطق زلزله زده دیدار کرده و پیشنهادات را نیز به متخصصین ژاپنی ارائه کرده است. او اظهار داشت که در حال حاضر آنها 2000 خانه و یا بیشتر از آن را اعمار می کنند. و گفته آقای اکبروف، در حال حاضر کمک های طبی، غذایی و همچنان کمک ها در زمینه دسترسی مردم به آب آشامیدنی صحی و فراهم شدن زمینه های آموزش در مناطق زلزله زده صورت گرفته است. در نتیجه وقوع زلزله به تاریخ 22 جون بیش از 1000 نفر به شمول کودکان و زنان جان داده و در حدود 3000 نفر دیگر زخم برداشتند. تکانهای زلزله در جریان هفته در شماری از مناطق به خصوص در پکتیکا احساس شده و برخی خانه های نیمه تخریب شده نیز در جریان همین تکانها به صورت کامل فرو ریختند.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست معلومات در رابطه با رویدادهای یک هفته گذشته ورزش در افغانستان میشنوید.
جام اتحاد و همدلی در ولسوالی غوریان هرات به پایان رسید. تیم لکنو قهرمان جام کرکت خوست شد.
آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون